به پادکست برنامه امروز گوش میکنید. هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
انتقال فساد از یک قوه به قوه دیگر در پروژه میانکاله. ارتباط رئیس دفتر رئیسی و دامادش با ابر بدهکار بزرگ بانکی که 7 سال حکم زندانش اجرا نمی شود. اطلاعات جدید از فساد در پروژه‌ای که ظاهراً فعلا متوقف شده. فرماندهی در جستجوی سرباز، رویای تشکیل امت اسلامی و سربازگیری از میان متولدین دهه 90. خامنه ای ناامید از جوانانی که نتیجه 4 دهه سیاست‌های جمهوری اسلامی را به چشم دیده‌اند، به دنبال تشکیل نسل مطلوب خودش است. انتقال قدرت در استرالیا. حزب کارگر در انتخابات پارلمانی به رهبری آنتونی آلبانزی توانست رقیب سنتی خود ائتلاف لیبرال ملی را پس از 1 دهه حاکمیت حزب راستگرا کنار بزند. و ادامه حملات روسیه به اوکراین برای تصرف کامل دونباس. زلنسکی تنها راه توقف جنگ را میز مذاکره می‌داند. مشاور او از فشار غرب برای آتش‌بس فوری که بر اساس آن روسیه در مناطق تحت اشغال خود باقی بماند خبر داده. پمپاژ فساد در پروژه پتروشیمی میانکاله ادامه دارد. در حالی که مقام‌های دولت 13 سعی می‌کردند پروژه‌ای را که وزیر کشور همین دولت کلنگش را بر زمین زد به دولت قبل نسبت دهند، اسناد جدید نشان می‌دهد یک مقام عالی سابق قوه قضاییه که رئیس دفتر فعلی ابراهیم رئیسی است، از طریق یکی از منصوبانش با سرمایه‌گذار پروژه میانکاله مراودات مالی و کاری داشته. کسی که به 7 سال زندان محکوم شده و با 1300 میلیارد تومان بدهی بانکی همچنان آزاد است و به دنبال از سرگیری احداث یک واحد پتروشیمی در نزدیکی تالاب میانکاله. پروژه‌ای که با توجه به حواشیش احتمالاً یکی از پتروشیمی‌های کاغذی خواهد شد که سال‌هاست نیمه کار رها شدند و تنها منشأ فساد برای مقامات حاکمیتی بودند. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
پشت پرده‌های تازه‌ای از یک پالایشگاه فساد در قالب پروژه احداث پتروشیمی میانکاله که اگرچه ظاهراً متوقف شده اما همچنان تلاش‌ها برای احداثش ادامه داره.
موجزیست کشور 4 تا ابهام گرفته نسبت به این پروژه، 4 تا سوال داشت. سرمایه گذار داره در واقع جواب این ابهامات شو میده. بشاره با برطرف کردن این ابهامات انشالله پروژه به لطف خدا عملیاتی خواهد شد.
پروژه‌ای که وزیر کشور اسفند ماه سال گذشته کلنگش را به زمین زد با حمایت تمام قد از عبدالله عبدی، سرمایه گذاری با 2 شناسنامه و 2 کارت ملی که یکی از ابربدهکاران بانکی است. پروژه‌ای که گفته میشد دولت قبل مجوزش را صادر کرده و سازمان محیط زیست مخالف است. اما چه شد که دولت رئیسی ناگهان از این پروژه عقب کشید؟ اما باز هم دستگاه قضایی سراغ تخلفات کسی نمی‌رود که کارش را از کوپن فروشی شروع کرد و به واسطه همکاری با وزارت اطلاعات صاحب بانک شد. عبدی در سال 96 با حمایت ستاد ائمه جمعه کشور 8.5% از سهام بانک ایران زمین را از بنیاد شهید خرید، تنها با 5 میلیارد تومان. قرار بود باقی مانده ارزش سهام با تهاتر املاک داده شود. نهایتاً اما عبدی بی توجه به درخواست بنیاد شهید برای فسخ قرارداد باقی مانده پول را داد. اما با کدام پول؟ با وامی که به نام یکی از شرکت‌هایش از بانک ایران زمین گرفت. در ماجرای تملک سهام بانک آینده هم او مرتکب تخلفاتی شد. دادگاه کیفری 2 محتمل قضایی شهید قدوسی تهران آذر ماه سال 99 عبدالله عبدی را در مقام مدیر عامل تصفیه شرکت اعتباری آتی در شرف تبدیل به بانک آینده به 7 سال زندان محکوم کرد. اما دادگاه او را مشغول المکان و غیر قابل دسترس معرفی کرد. چرا عبدی به زندان نرفت؟ برای پاسخ به این سوال به مهر ماه سال 99 برمیگردیم. زمانی که دادگاه پیگیر پرونده عبدی بود، او در حکمی فردی به نام علیرضا دمیرچی را به عنوان مدیر امور پشتیبانی و مهندسی بانک ایران زمین منصوب کرد. دمیرچی کسی نیست جز داماد غلام حسین اسماعیلی سخنگوی وقت قوه قضاییه. دمیرچی ماهیانه بیش از 50 میلیون تومان حقوق میگرفت تا پرونده آقای عبدی راکت بماند. چندی بعد داماد سخنگوی پیشین قوه قضاییه که حالا رئیس دفتر ابراهیم رئیسی است از دختر او جدا شد. بعد بله، عبدالله عبدی دمیرچی را اخراج کرد. چندی پیش نام عبدالله عبدی و یکی از شرکت‌هایش به عنوان یکی از ابربدهکاران بانک توسعه صادرات مطرح شد. او در سال 94 حدود 1300 میلیارد تومان تسهیلات یورویی از شعبه ساری این بانک گرفت و پس نداد.
سلام علیکم.
رئیس بانک توسعه صادرات در آن دوره کسی نبود جز علی صالح آبادی، رئیس بانک مرکزی دولت ابراهیم رئیسی. به همین پشتوانه عبدی از این بانک شکایت کرده که چرا نامش را به عنوان بدهکار منتشر کرده. درباره نسبت عبدالله عبدی با محیط زیست همین بس که قبلا شهردار ساری از او به دلیل قطع درختانی که جزو ذخایر جنگلی هستند شکایت کرده بود. شنبه عیسی کلانتری، رئیس پیشین سازمان محیط زیست، در مصاحبه با روزنامه شرق از دادن مجوز مشروط به پتروشیمی میانکاله دفاع کرد، با این توجیه که ارزش پتروشیمی از علوفه بالاتر است. استدلالی که نشان دهنده نگاه دولت مردان به موضوع محیط زیست است. اما او در این مصاحبه میگوید پای همه نهادهای دولتی در این ماجرا گیر است. درست میگوید. بر اساس این سند منابع طبیعی 90 هکتار زمین را که چراگاه دام بوده متری تنها 7200 تومان به عبدی واگذار کرده. تازه توافق شد که او تنها 20% همین مبلغ را بدهد. این منطقه برای فرصت طلبان به حدی جذاب است که بارها برای تصاحبش اقدام کردند. در سالهای 87 و 89 محیط زیست با اجرای طرح‌های پالایشگاهی در منطقه حسین آباد مخالفت کرده بود، اما همون دولت مجوز احداث پالایشگاهی را در همین مکان صادر کرد. مجری طرح هم قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا متعلق به سپاه پاسداران بود که وام چند صد میلیون یورویی را دریافت کرد و تنها چند سازه نیمه کار تحویل داد. با بررسی سابقه فساد در صنعت پتروشیمی اهداف این پروژه بیشتر مشخص می شود. دولت مردان در حالی مجوز ساخت پتروشیمی میانکاله را دادند که در حال حاضر بیش از 60 طرح ساخت پتروشیمی نیمه کار در کشور وجود دارند. طرحهایی که صرفاً دکانی بوده برای برداشت ارز از صندوق توسعه ملی. در یک نمونه ساخت پتروشیمی زنجان با 90 هزار سهامدار پس از 15 سال به جایی نرسیده و تنها 250 میلیون یورو وام برای مالکانش به ارمغان آورده. مالکانی که اتفاقاً شرکای عبدالله عبدی هستند. پتروشیمی‌های کاغذی از گلستان و بروژن گرفته تا ممسنی در دو دهه گذشته و در دوران حکمرانی سه رئیس جمهور به قلک فسادی تبدیل شدند که همچون پتروشیمی میانکاله مقاماتی از همه جناح‌های سیاسی دستشان به آن آلوده است. نمونه عبدالله عبدی، غلام حسین اسماعیلی و علی صالح آبادی نشان می‌دهد که در جمهوری اسلامی فساد از بین نمی‌رود. تنها از قوه‌ای به قوه دیگر و از دولتی به دولت بعد منتقل می‌شود. مشتبه پور محسن، لندن.
رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس با ما هستند. شبتون بخیر آقای علیجانی. رئیسی با شعار مبارزه با فساد روی کار اومد. پیشتر هم تو قوه قضاییه شعارهای از این دست زیاد میداد. افشای چنین پرونده هایی، فساد در این سطح، چقدر با این شعارها مغایرت داره؟
با سلام، همین گزارشی که الان از آقای پور محسن پخش کردین و این ماجرای پتروشیمی میانکاله نشون میده که مسئله اصلا بزرگتر از قد و قواره آقای رئیسی و دولت آقای رئیسیه. ببینید، این چالش بین مثلا کسانی که دید صرفا اقتصادی دارن با کسانی که دید محیط زیستی دارن و زیست محیطی دارن، خب تو همه جای دنیا هست، با هم چالش میکنن. توی مرکز رسمی تصمیم گیری فصل خطاب پیدا میکنه و تموم میشه. اما این چالش تو جمهوری اسلامی گویی تمام شدنی نیست. ببینید، این میانکاله از سال 1354 بالاترین میزان درجه حفاظت رو داره. حالا فرصت نیست بگم این بالاترین میزان درجه حفاظت چه مراتبی داره و یعنی چی، ولی به صورت نقطه چینی، حالا من به قبل انقلابش هم اشاره میکنم، این چالش وجود داشته. ببینید در سال در دولت آقای روحانی میان برخ، یعنی قانون رو رسما هیئت دولت زیر پا میذاره، در حالی که استقرار صنایع شیمیایی در شمال کشور به جز لوشان در گیلان و مراوده در استان گلستان ممنوع بوده، مجوز صادر میکنه. با همین دیدگاهی که آقای عیسی کلانتری داره، میگه این پروژه 1 میلیارد دلار درآمدزایی میکنه، در حالی که مثلا تو اون مرتع 60,000 دلار علف و گوشت و اینا مثلا حاصل بشه. یعنی اصلا کسی که خودش یه مدت رئیس سازمان محیط زیستی اصلا متوجه رابطه اقتصاد و محیط زیست نیست. ولی چه قدرتی پشت این پروژه هست که صاحب اصلی این مجتمع این پتروشیمی تو گزارش شما بود 7 سال حکم زندان داره، ممنوع خروج هم نشده و میتونه نمایندگان مجلس، نمایندگان ولی فقیه، حتی بعضی از متاسفانه معاونت های محیط زیست رو بخره یا هم مرغوب کنه یا همسو کنه. تو این دولت ها میبینیم، در حتی همین دولت جدید آقای وحیدی وزیر کشور کلایی میزنه، آقای رئیسی رو مثل یه آدم نادان میکشن به صحنه، اینجا چالش شروع میشه، افکار عمومی به صحنه میاد. حالا رئیس جمهور میگه نه متوقف بشه، رئیس دادستان کل کشور میگه نه، افکار عمومی، سلبریتی ها، فعالان متزیستی، ماجرا در ظاهر متوقف شده ولی ظاهرا شبانه دوباره داره کارا پیش میره. این یه چالشی است. ببینید 14 سال پیشم در زمان مدیریت خانم فاطمه واعظ جوادی با این پروژه مخالفت شد.
بله.
همین حالا در علی سلاجقه رئیس سازمان محیط زیست مخالفت کرده. بدون مجوز سازمان محیط زیست داره این پروژه پیش میره. این نشون میده که یه قدرتی پشت این مسئله است که من فکر میکنم یه قدرت امنیتی است. حالا از این پروژه هم به عنوان وامگیری استفاده میکنه یا به عنوان یه جایی که بتونه سودزایی بکنه برای اون چیزی که در پروژه‌های سیاسی بیشتر مصرف میشه.
بله. آقای علی جانی، عبدالله عبدی و عبدالله عبدی ها تو سالهای گذشته خصوصا تعدادشون روز به روز داره بیشتر و بیشتر میشه. ریشه پیدایش این پدیده ها کجاست؟ کوتاه بفرمایید.
بذارید من از تعبیری که الان برای روسا اولیگارش های روس استفاده میشه استفاده بکنم. ما شاهد رشد یا حداقل بگیم روشن شدن و به صحنه آمدن یا افشا شدن اولیگارش های ولایی هستیم. این ناشی از حکومت بسته و سرکوبگر و اقتصاد پنهان هست. ما الان اولیگارش هایی داریم که پشت همه چیزی که به اسم ولایت فروخته میشه به جامعه و به بدنه ولایی پنهان شدن. جهاد تبیین پشتش فساد در میاد، جهاد نمیدونم خدمت رسانی پشتش فساد در میاد، جهاد مقاومت، جبهه مقاومت هم به نظر من پشتش فساده. ببینید من به اون ریشه قبل انقلابشم اشاره کنم. قبل از انقلاب میخواستن این پروژه رو پیش ببرن. آقای اسکندر فیروز رئیس سازمان محیط زیست وقت مخالفت میکنه، با محمد رضا شاه دیدار میکنه و این پروژه متوقف میشه. ما بعد 40 سال میبینیم 307 تا عضو هیئت علمی دانشگاه نامه مینویسن برای آقای خامنه‌ای. آقای خامنه‌ای اصلا جواب اینا رو نمیده. حالا ما باید منتظر باشیم ببینیم این کشمکش افکار عمومی برنده میشه و این افکار عمومی قدرت خودش، فعال محیط زیست یه قدرت، سلبریتی هایی که در صف مردم میسن متاسفانه در اکثری نیستن، اینا یه قدرتن، یا اون مافیا و اون اولیگارش هایی که پشت این شعارهای ایدئولوژیک نظام ولایی پنهان شدن و در واقع شبکه فساد رو آوردن و سیستم جمهوری اسلامی رو به یه سیستم باربندی برای خودشون تبدیل کردن، کدوم طرف میتونه پیروز بشه؟
سپاس از شما رضا علی جانی، فعال و تحلیلگر سیاسی که از پاریس با برنامه امروز بود. علی خامنه‌ای ناامید از جوانانی که نتیجه 4 دهه سیاست‌های جمهوری اسلامی رو به چشم دیدند، برای رسیدن به رویای خود تشکیل امت اسلامی به سربازگیری از میان متولدین دهه 90 رو آورده. نسلی که با نوحه‌های آهنگران، کویتی پور و سرودهای بچه‌های آباده بزرگ شدند، امروز در خیابان‌ها فریاد مرگ بر خامنه‌ای و رضا شاه روحت شاد سر می‌دهند و حالا رهبر جمهوری اسلامی امیدوار است از دل نسل 90 آشنا با اینترنت و پلتفرم‌های اجتماعی قاسم سلیمانی بسازد. کودکانی که بارها در راه مدرسه همسالان خود را دیدند که تا کمر در سطل زباله خم شدند یا سر چهارراه‌ها گل می‌فروشند آیا سر به فرمان فرماندهی می‌دهند که به دنبال تشکیل نسل مطلوب خودش است؟ گزارش شبنم آذر.
سلام فرمانده، یا بهتره بگم سلام درمانده. سرود سلام فرمانده منو یاد این سکانس از فیلم سقوط میندازه که روزهای پایانی مرگ هیتلر رو نشون میده. نشون میده که رهبر آلمان به یک درماندگی و استیصالی رسیده و اطرافیانش هم برای اینکه روحیه او رو حفظ بکنن یه بازی مسخره ای را انداختن، یه چند تا بچه رو ردیف کردن و به او میگن که اینها سربازای جدید تو هستن.
دیکتاتوری با توهم فرماندگی شیعیان جهان، علی خامنه‌ای که در سرود یک فرمانده به نظر می‌رسد از کودکان دهه‌های 60، 70 و 80 ناامید شده و کودکان دهه 90 را فراخوانده. اگر در بدو انقلاب 57 و 8 سال جنگ ایران و عراق سرودهای انقلابی و شهادت طلبانه کارکرد تهییجی داشت، تا به قیمت بقای ایدئولوژی انقلاب اسلامی بچه‌ها را مقابل گلوله و تانک بفرستد، اما حالا بیشتر کوبیدن بر تبلی تو خالی است و به هنایی میماند که رنگی ندارد.
سلام فرمانده، منم همان رزمانده، کهنه سرباز ارتش که حالا گشتم شرمنده.
در متن سرود سلام فرمانده آمدانه حتی یک بار نام ایران برده نشده و تلاش دارد با هویت زدایی از کودکان ملت ایران با مغزشویی به آنان هویت سربازان امت اسلامی را تزریق کند، کودکان نسلی که دیگر این نقش را نمیپذیرند.
ما هر زنگ تفریح مجبوریم این شعر سلام فرمانده رو بخونیم، در صورتی که درسای ما خیلی سنگینه، هیچ کدوم از بچه ها تمایلی به خوندن این شعر نداره.
فقر بیداد می کند، آن هم در دولت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتخب علی خامنه ای که با شعار فقر زدایی آمده و سیاست های ناکارآمد اقتصادیش کمر مردم را شکسته.
شدم فقیر و درمانده، هیچ میدونی قیمت جون آدم ها چنده؟
در چنین شرایطی مردم حق تجمع قانونی ندارند و هر نوع اعتراضی با شدیدترین سرکوب مواجه میشود، مثل اعتراضات هفته گذشته.
اگه دولت رو نقد کنیم، انگ وهابی و تلویزیون معاند و اینا رو به ما میزنید. اگه اعتراض کنیم، تیر به ما میزنی. من چی کار کنم؟ چطوری زندگی کنم؟
اومدم حقوقم رو بگیرم، در ازم استواریه که درسته تو ارتش 10% حقوق ما زیاد کردن. به این اسلحه فروشه گفتم که آقای اسلحه فروش یه دونه تیر خالی به تو مغزم خالی کنم.
میدونی معنی این چیه فرمانده؟ اگه این روغن تموم بشه فرمانده، من با چی قضا برای این درست کنم؟ خب
من یه جوان 25 سالم، از فرمانده شما 2 سال عقد کردم، هنوز نتونستم ازدواج کنم با این تحریم‌ها و تورمایی که به وجود آوردین.
همسر یک ارتشی هستم، امروز 31/1401 هستش، این فیش حقوقی برج 1401 هستش، واریزی برج مبلغ 800 هزار تومان اضافه تر شده. ارتش تا کی میخواهی زیر بار ظلم و زور خامنه ی ضحاک باشی؟ بلند شو حق خودتو بگیر.
فرمانده فکر کنم مغزت گندیده، این یخچال 4 نفره ماست، پر خالیه.
سلام فرمانده، بچه من میخواست یکی از این اسب بازی‌ها رو سوار شه و من پول نداشتم.
من نمیخوام شما فرمانده ما باشی، فرمانده من پدرمه که برای این زندگی کمر شکسته و ما در این عملیات همین شما انتقاممون رو خواهیم گرفت.
در شایعه تبلیغاتی این سرود 313 کودک ایستادند در مسجد جمکران قم، نمادی از 313 همراه امام 12 شیعیان پس از ظهور، کودکانی که عهد می‌بندند قاسم سلیمانی های زمان شوند.
خواهشی که میکنم پیرو به این سلام فرمانده اینو تبدیل کنین به خداحافظ فرمانده. البته فرمانده که نیست، خداحافظ نکبت خاری آوردی برای این ملت، خداحافظ دجال، دیگه بهت نمیدیم مجال، خدا حافظ جهالت کورکورانه، بهشت ایرانم و کردی ویرانه. خدا حافظ ترس، خدا حافظ دل هره، ملت این انبار بارود پره.
علی خامنه‌ای شاید تنها فرمانده لشکر شکست خورده واژه‌هایی باشد که در این سرود او را نایب امام زمان معرفی می‌کند. جمهوری اسلامی پس از 4 دهه هزینه از ثروت و جان و مال و جیب مردم ایران در این سرود تلاش می‌کند یک ضد ارزش را با نقاب ارزش بر چهره کودکان ایران بچسباند. حکومتی که بار دیگر بر کارخانه ورشکسته تولید کودک سرباز سرمایه‌گذاری می‌کند، با این توهم که روزی آنها را به پای بقای شیعه گری و امت اسلامی قربانی کند. شبنم آذر.
انتخاب آنتونی آلبانیزی به عنوان 31مین نخست وزیر استرالیا برای 3 سال آینده. با اعلام نتایج انتخابات پارلمانی در این کشور، حزب کارگر به رهبری آلبانیزی توانست با وعده تغییرات بی خطر و سازنده رقیب سنتی خود یعنی ائتلاف لیبرال ملی به رهبری اسکات موریسون رو شکست بده، مردی که خود رو بولدوزر توصیف میکرد. پایان حدود 1 دهه حاکمیت حزب راستگرا در استرالیا. گزارش علیرضا محبی.
پایان ماراتون انتخابات پارلمانی در استرالیا با پیروزی حزب کارگر به رهبری آنتونی آلبانیزی. حزب چپ میانه روی کارگر توانست به تقریبا 1 دهه در قدرت بودن محافظه‌کاران در ساختار سیاسی استرالیا پایان دهد و 3 شکست متوالی در 3 انتخابات پارلمانی را با پیروزی بر رقیب سنتی لیبرال ملی خود جبران کند. نخست وزیر تازه انتخاب شده استرالیا که برای اولین بار در سال 1996 میلادی به پارلمان استرالیا راه یافت، یکی از باسابقه ترین سیاستمداران حزب کارگر در استرالیا است که در سخنرانی پیروزی خود و در میان هوادارانش قول داد تا نخست وزیر همه استرالیایی ها باشد و برای آینده بهتر این کشور تمام تلاش خود را انجام دهد.
تیم من از حزب کارگر هر روز تلاش خواهد کرد تا استرالیایی ها را دور هم جمع کند و من دولتی را رهبری خواهم کرد که شایسته مردم استرالیا باشد، دولتی به اندازه خود مردم استرالیا شجاع، سخت‌کوش و دلسوز.
در طرف دیگر این رقابت انتخاباتی، ائتلاف لیبرال ملی به رهبری اسکات موریسون که همچنان امیدوار بود تا به مانند انتخابات سال 2019 میلادی معجزه‌ای رخ دهد و پیروز این دور از انتخابات شود، تنها توانست تا روز یک شنبه 52 کرسی را در مجلس نمایندگان استرالیا به دست آورد و در نهایت شکست در این دور از انتخابات را بپذیرد.
من به عنوان رهبر حزب لیبرال بار مسئولیت بردها و باختها در این انتخابات را بر عهده میگیرم و در نتیجه در جلسه بعدی حزب لیبرال رهبری این حزب را به فرد دیگری واگذار میکنم.
شهروندان استرالیایی در طول دوران کرونا روزهای سختی را پشت سر گذاشتند که بیشک بر تصمیم آنها در این دوره از انتخابات فدرال تأثیر گذار بود. رسیدن نرخ تورم سالانه استرالیا به 5.1% و همچنین افزایش نرخ بهره از 0.1% به 0.35% برای اولین بار در بیش از 11 سال گذشته، در کنار واکنش دولت اسکات موریسون به موضوع تغییرات آب و هوایی را میتوان به عنوان 2 عامل مهم در تغییر نظر رای دهندگان به نفع حزب کارگر و نامزدهای مستقل نام برد. نخست وزیر جدید استرالیا پس از پیروزی در انتخابات پارلمانی و تا پیش از اجرایی شدن برنامه‌های حزب کارگر، از جمله سرعت بخشیدن به کاهش گازهای گلخانه‌ای، تشکیل کمیسیون فدرال مبارزه با فساد، افزایش دستمزد و ارائه خدمات ارزان‌تر مراقبت از کودکان، اولین گام خود را سفر به توکیو برای شرکت در نشست گروه 4گانه موسوم به کواد با حضور رهبران آمریکا، استرالیا، ژاپن و هند اعلام کرد. آنتونی آلبانیزی به عنوان 31مین نخست وزیر استرالیا در بازگشت از توکیو با چالش‌های متعددی هم در عرصه مدیریت داخلی کشور و هم در حوزه سیاست خارجی در طول 3 سال آینده کاری خود روبرو خواهد بود. علیرضا محبی، ملبورن.
از احمد واحدیان غفاری وکیل امور مهاجرت در ملبورن درباره تأثیر به قدرت رسیدن حزب کارگر بر وضعیت مهاجران و پناهجویان در استرالیا پرسیدیم، کشوری که سالانه ایرانیان بسیاری به اونجا مهاجرت میکنن.
انتظار میره طبق سیاستایی که همیشه حزب کارگر داشته سقف تعداد ویزا که در سال صادر میشه این سقف افزایش پیدا کنه، یعنی انتظار میره بین 60-80 هزار ویزای مهاجرتی بیشتر در سال صادر بشه. این تأثیر کلیه که رو مهاجرت میذاره. فکر میکنم به بیشترین تأثیری که حزب کارگر میتونه داشته باشه روی پناهجویان و پناهنده ها هستش. خب ما تعداد خیلی زیادی رو داریم که از سالهای 2010، 11 و 12 در داخل استرالیا هستن. بعضی از اینها ویزای 3 ساله و 5 ساله گرفتن که ویزای پناهندگی موقت هستش و خب این امکان رو به اینها نمیده که بتونن اعضای خانوادهشون و همسرشون و فرزندانشون از ایران بیارن، یا اینکه اگه ازدواج بکنن کسی رو از ایران اسپانسر بشن و بیارن داخل استرالیا. و با یکی از قولهایی که حزب کارگر داده و جز سیاستهاش هم هست اینه که برای ویزای موقت پناهندگی رو ملغا خواهد کرد و به همه ویزای دائم پناهندگی خواهد داد. و یک سری از پناهجویان هم هستن که اینها در واقع کیس هاشون رد شده در مرحله اول و مرحله دوم به توی فرایند به نام IAA رفتن که در اون فرایند خب خیلی فرآیند سریع، فرآیند بررسی سریع بود و اطلاعات بیشتر رو یا مدارک بیشتر رو نمیتونستن تو مقطع اضافه کنن و این اتفاق خیلی زود میافتاد بعد از اینکه نامه رد شدن رو میگرفتن از اداره مهاجرت. ظرف مدت 1 یا 2 ماه بررسی دوم به صورت اتوماتیک انجام میشد و تعداد خیلی زیادی از اینا، شاید بیشتر از 85% دوباره تو مرحله دوم هم رد میشد تقاضای ویزاشون، چون خیلی بررسی محدودی بود. حزب کارگر با این پروسه IAA موافق نیستش و یکی از قولهایی که داده اینه که کسی که از طریق پروسه IAA پرونده پناهندگیشون، اپلیکیشن پناهندگیشون رد شده، دوباره یک بار دیگه بهشون این فرصت رو میده که تقاضای پناهندگی بدن.
نگاهی بر چند خبر از گوشه و کنار جهان. اهالی بانکوک امروز پنجشنبه برای نخستین بار در طول یک دهه گذشته پای صندوق‌های رأی رفتند تا فرماندارشان را خود تعیین کنند. از زمان کودتای 2014 و توقف انتخابات محلی، این دولت تحت کنترل نظامیان بود که فرماندار بانکوک را منصوب می‌کرد. 30 کاندیدا برای پست فرمانداری پایتخت تایلند وارد رقابت شدند. این رأی‌گیری به نظر شاخصی برای انتخابات پارلمانی هم خواهد بود. افزایش قیمت جهانی گندم به دنبال تصمیم دهلی نو مبنی بر توقف صادرات گندم، تصمیمی که علاوه بر انتقاد وزیران کشاورزی 7 کشور صنعتی جهان موجب نگرانی کشاورزان هندی هم شده، چرا که با افزایش دما و کاهش تولید با توجه به بالا رفتن قیمت‌ها پس از شروع جنگ اوکراین امید داشتند محصول خود را به قیمت بیشتری در بازارهای خارجی به فروش برسانند. حالا تنها خریدار آنها دولت با قیمت داخلی خواهد بود. شش ماه مانده به برگزاری مسابقات جام جهانی، قطر میزبان نمایندگانی از 32 کشور حاضر در این دور از مسابقات است. در این نشست 2 روزه آخرین مراحل آماده سازی قطر برای برگزاری این تورنمنت و راهکارهای افزایش همکاری‌های فنی و اطلاعاتی میان کشورهای حاضر به بحث گذاشته می‌شود. جنگ اوکراین با آنکه از گندم گرفته تا روغن و دیگر مواد غذایی باعث بروز بحران در بسیاری از نقاط جهان شده، اما بازار شراب سازان مولداوی را حسابی داغ کرده. تحریم موسکو و مشکلات لوجستیکی در صادرات محصولات از مناطق جنگی باعث شده مشتریان سنتی روسیه و اوکراین در اروپا به مولداوی یکی از 20 تولید کننده برتر شراب در جهان رو بیارند. نزدیک به 4 ماه از حمله روسیه به اوکراین میگذره و تلاش‌ها برای توقف این جنگ فرسایشی از راه گفتگوهای دیپلماتیک تا به امروز ممکن نشده. اوکراین به دنبال راهی برای پایان دادن به این نبرد خونین روسیه، کنترل شهر ماریوپول رو در دست داره و به قصد تصرف مناطقی در دونتسک و لوهانسک همچنان به حملات خود ادامه میده. در کیف ولادیمیر زلنسکی تنها راه توقف جنگ رو به طور قطعی میز مذاکره میدونه. در این حال مشاورش از مقاومت اوکراین در برابر درخواست غرب مبنی بر آتش بس فوری خبر داده. مشاور رئیس جمهور گفته اوکراین به آتش بسی که بر اساس اون روسیه در مناطق تحت اشغالش باقی بمونه تن در نخواهد داد. فیروزه جابانی و آخرین تحولات.
88 روز جنگ بدون رسیدن به یک توافق برای صلح. حمله‌های ممتد روسیه در شرق اوکراین با همان هدف اولیه، یعنی تصرف نقاط استراتژیک دونباس، ادامه دارد. همزمان مسکو کنترل کامل مالیوپول پس از تسلیم بیش از 500 مبارز ارتش اوکراین را در دست گرفته. شهری که هفته‌ها در شرایط سخت محاصره به مبارزه ادامه داده بود.
کارخانه فولاد آزوفستال در ماریوپول که دست نیروهای نظامی حامی نازیسم بود آزاد شد. اکنون تحت کنترل روسیه است.
در حالی که روسیه مدعی است مراکز مهم دفاعی و مهمات اوکراین را در دونباس هدف قرار داده، ولادیمیر زلنسکی بار دیگر بر رسیدن به یک توافق صلح از راه گفتگو تاکید دارد. توافق آتش بس روی میز مذاکره رویه ایست که اروپا و آمریکا هم بر آن اصرار دارند. با این حال به نظر می رسد معنا و مفهوم آتش بس کیف با غرب تفاوت دارد. اوکراین توافق آتش بس را با حفظ تمامیت ارضی خاک خود می خواهد. غرب اما از اوکراین می خواهد همین حالا به یک توافق برای آتش بس رضایت بدهد. رئیس جمهور لهستان به عنوان نخستین رهبر خارجی که از آغاز جنگ در پارلمان کیف سخنرانی کرده میگوید تنها اوکراین است که حق دارد درباره آینده خود تصمیم بگیرد. اگرچه حمله روسیه به اوکراین با آرایش یک پارچه اتحادیه اروپا روبرو و دلیل تغییراتی در چیدمان ناتو با درخواست عضویت فنلاند و سوئد شد، با این حال خواست اوکراین و شهروندانش توافق آتش بسی است که اوکراین را تکه تکه نخواهد.
امیدوار بودیم که اوکراین و روسیه به یه توافق برسن. ما هر چی داشتیم رو از دست دادیم. ما میخواییم به خونه هامون برگردیم.
افزایش بسته های تحریمی روسیه در حمایت از اوکراین نتوانسته تا به امروز آتش جنگ را خاموش کند. اوکراین برای مقابله تمام عیار با روسیه با خلأ تسلیحات هوایی روبروست و روسیه با دور زدن تحریم حفره‌های اقتصادیش را پر می‌کند. با این همه مجمع جهانی اقتصاد در داووس بدون حضور نماینده‌ای از روسیه از امروز آغاز شد و تصمیم گیری ها برای تنگ‌تر کردن حصار تحریم های روسیه یکی از سرفصل های مذاکره رهبران دنیا خواهد بود. تلاش ها برای توقف جنگی که پس لرزه های آن امنیت غذایی جهان را تهدید می کند. آنچه 14 میلیون شهروند آواره اوکراین اما می خواهند بازگشت به خانه است. خانه ام بدون حضور بیگانه. فیروزه جابانی، لندن.
همکارم طناز قامه که اکنون در خارکیفه از وضعیت این شهر و شهروندانش که پس از عقب نشینی روسیه برای بازسازی شهرشون برگشتن میگه.
تقریبا 3 ماه از تهاجم روسیه به اوکراین گذشته و در 3 ماه گذشته ما سفر کردیم به نقاط مختلف. در ابتدا در مرز بودیم، پناهجویان رو می‌دیدیم که از اوکراین سعی می‌کردن خارج بشن، و بعد به لویو رفتیم، به کیف رفتیم، و حالا در چند روز گذشته ما در خارکیف بودیم. من از تجربه شخصی خودم به شما میتونم بگم که شرایط خارکیف بسیار متفاوت با آنچه بود که ما در لویو و یا در کیف دیدیم. خارکیف شهریه که تقریبا اکثر ساختمان‌هاش دیدن، شهروندان زیادی شهر رو ترک کردن و مشاغلی از دست رفته، بیزنس هایی که بسته شدن. همین حالا با اینکه مقامات میگن که خارکیف آرومه و بسیاری از مردم شروع کردن برگشتن، اما ما میبینیم که سوپرمارکت ها و رستوران های زیادی باز نیست. وقتی در مورد این صحبت میکنیم، شما در نظر داشته باشید چه تعداد از شهروندان شغل های خودشون رو از دست دادن. اما خب شهروندانی که برمیگشتن و ما باهاشون صحبت کردیم خوشحال بودن و میگفتن ما برگشتیم تا این شهر رو بسازیم. در این مدتی که در خارکیف بودم به شهر روستاهای و شهرهای
جو بایدن در نخستین سفر آسیایی خود، یکی از مهمترین دلایل این سفر به سئول و توکیو و دیدارهای حاشیه‌ای از جمله با سران گروه چهارگانه چون هند، استرالیا، آمریکا و ژاپن، چالش‌های ناشی از چین است. تلاش واشنگتن برای مقابله با نفوذ سیاسی، اقتصادی و نظامی پکن. بسیاری از تحلیلگران معتقدند در شرایط فعلی با وجود بحران اقتصادی، جنگ اوکراین و کمبود مواد غذایی و فراوری شده، ایالات متحده راه دشواری در پیش داره. جو بایدن اما به نظر دست خالی به آسیا نرفته و میگه برنامه تازه‌ای برای همکاری‌های اقتصادی بین آمریکا و کشورهای کرانه اقیانوس هند و آرام دارد. توماج تاهباز و جزئیات بیشتر.
جو بایدن تو اولین سفر آسیایی خودش راهی چین نشده، ولی کم کسی شک داره که یکی از مهمترین دلایل و هدفها از دیدارها تو کره جنوبی و به خصوص ژاپن مقابله با نفوذ فزاینده پکنه. بیدلیل نیست که سخنگوی وزارت خارجه چین حتی قبل از رسیدن بایدن به توکیو از این سفر گلایه میکنه و میگه توسعه روابط آمریکا با ژاپن نباید با هدف ضربه زدن به طرفهای ثالث صورت بگیره. آقای جاولیجیان نمیگه منظورش از طرفهای ثالث کیه، ولی تردید زیادی هم البته نیست، او سخنگوی وزارت خارجه چینه. منتقدای چین تو کشورهایی مثل ژاپن ابراز نگرانی کردن که تمرکز زیاد آمریکا روی جنگ اوکراین ممکنه جلوی مقابله با چین رو بگیره. چین میگه این تفکرات تفکرات دوران جنگ سرده. جمهوری خلق هم از نظر نظامی هم البته از نظر اقتصادی رشد قابل توجهی کرده. حداقل روی کاغذ و بنا به آمار مؤسسه استرالیایی لوی تو منطقه اقیانوس آرام از آمریکا کمی پیشی گرفته. حالا بایدن با یه ایده تازه به سفر آسیایی خودش رفته، چارچوب اقتصادی هند و پاسیفیک. این ایده ظاهراً قرار جای شراکت ترانس پاسیفیک رو بگیره، شراکتی که دونالد ترامپ تو سال 2017 از اون خارج شد و خود بایدن همون رو احیا نکرد. اما جزئیات ایده تازه هم خیلی روشن نیست، حداقل فعلا.
خروج ترامپ از توافق قبلی و عدم بازگشت به اون یک حفره ایجاد کرده که چین داره تلاش میکنه پر کنه. حالا یک ایده تازه مطرح شده که البته بهتر از هیچه، ولی ژاپن و دیگران احتمالاً خیلی راضی نخواهند شد چون هنوز چیز دندونگیری هم نداره.
هم بایدن هم متحدای آمریکا احتمالاً سعی میکنن به این شراکت تازه قوام بدن، به خصوص که کشورهای مثل کره جنوبی، سنگاپور یا تایلند هم اعلام آمادگی کردن. چین البته فقط چالش اقتصادی برای آمریکا و متحداش نیست. تو ژاپن نگرانی‌های واضحی در مورد توان نظامی چین وجود داره و همینطور در مورد مسائلی مثل حمله احتمالی چین به تایوان و طبیعتاً پیامدهای بعد از اون، به خصوص بعد از حمله روسیه به اوکراین. تو خود ژاپن سیاست‌های نظامی تو دهه اخیر عوض شدن و حالا هم بیشتر از هر زمانی این احتمال مطرحه که ژاپن به سیاست‌های تهاجمی رو بیاره. اما قطعاً چین هم یه گوشه ننشسته. پکن فعالانه در حال یارگیری تو آسیا است و البته همکاری با چین برای کشورهایی که به اون هم از نظر جغرافیایی هم سیستم حکومتی نزدیک‌ترن شاید آسان‌تر به نظر بیاد. شاید هم دولت آمریکا پیشنهاد بهتری روی میز بذاره. توماج تاهباز، بانکوک.
در بخش پایانی برنامه امروز سری به فستیوال کن بزنیم. فیلم عنکبوت مقدس ساخته ی علی عباسی، کارگران ایرانی آمریکا دانمارکی، ساعتی پیش در بخش مسابقه این جشنواره به نمایش درآمد. این اثر نخستین فیلم ایرانی به نمایش درآمده در جشنواره امسال. پیش از نمایش فیلم مراسم فرش قرمز عنکبوت مقدس با حضور عوامل و بازیگران اون برگزار شد. عنکبوت مقدس به قطعه زنجیره‌ای زنان در مشهد در اواخر سالهای 70 خورشیدی می‌پردازد. علی عباسی 4 سال پیش با فیلم مرز جایزه بخش نوعی نگاه جشنواره فیلم کن رو به خودش اختصاص داد. نیلوفر پور ابراهیم از کن همکارم با ماست. نیلوفر، از این فیلم برام بیشتر بگو و واکنش‌های احتمالی به اون.
تا اینجا حداقل کسانی که فیلم رو در سالن دیدن برای مدت طولانی حدود 7-8 دقیقه تشویق کردن، دست دادن و با تشویقشون در واقع نشون دادن که از فیلم راضی بودن یا از فیلم خوششون اومده در مقابل عوامل فیلم که در سالن حضور داشتن. بعد از اون علی عباسی کارگردان فیلم در سخنرانی کوتاه به این موضوع اشاره کرد، توی این 20 سالی که در واقع سعی می‌کرده این موضوع رو بپردازه، بهش فکر می‌کرده، این موضوع توی ذهنش می‌گذشته که عدالت برای زنان قربانی واقعی جنایت، این جنایت‌های سعید حنایی، یعنی 16 نفری که به دست او کشته شدن، هیچ وقت اجرا نشده و گفت که فکر می‌کنه که امشب خیلی خیلی کم بخشی از این عدالت اجرا شده و در واقع حالا نامی از اونها آورده شده. به غیر از اون، منتقدان هم به نظر میرسه از داستان فیلم یا روند روایت فیلم راضی بودن، با این حال صحنه‌های خشونت یا برخی صحنه‌های کوتاه برهنگی خیلی عریان فیلم در بهش اشاره شده در نقد‌هایی که در موردش تا اینجا نوشته شده. فیلم یک نوع، برخی منتقدان اون رو به نوعی یک نوار ایرانی یا یک فیلم پلیسی ایرانی دارن توصیفش می‌کنن که تونسته داستان رو به خوبی به نوعی روایت بکنه و داستان این قتل‌ها رو ازش صحبت بکنه. می‌دونیم که فیلم خارج از ایران ساخته شده، در مراکش فیلم برداری شده. علی عباسی گفته که ترکیه مجوز فیلم برداری در این کشور رو نداده، در ایران هم اونطور که شنیده میشه این مجوز داده نشده بوده برای ساخت و چنین فیلمی قاعدتاً در ایران نمیتونه ساخته بشه، با توجه به اینکه بسیار آشکارا داره صحبت میکنه از یک قتل با انگیزه های مذهبی و به نوعی بنیادگرایانه در اون دیده میشه و اینکه مردمی که در واقع در شهر مشهد همراهی کردن با قاتل این قتل ها در اون زمان. به غیر از این، یک نگرانی که حالا علی عباسی در برخی مصاحبه هاش بهش اشاره کرده، نگرانی برای عوامل ایرانی که در این فیلم بازی کردن و نگرانه که واکنش ها در ایران چه خواهد بود اگر اونها بخوان برگردن، مشکلی براشون به وجود میاد یا نه.
ممنون از تو نیلوفر پور ابراهیم همکارم که از محل برگزاری جشنواره با ما بودین. کن سپاس که تا ثانیه های آخر مثل هر شب با ما بودین. تا فردا ساعت 10 شب به وقت تهران. Petrus.